بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه بحيث لو جبر مجبزا فيه مداخلته للوسط حتى يكون مكانهما أو حيثهما وما شئت فسمه واحدا لم يكن له بد من أن ينفذ فيه. گفتیم که اگر جسم دارای اجزا باشه ما سه جزء رو تصور میکنیم که ردیف هم قرار گرفته باشد، یک جزء در وسط و دو جزء هم در دو طرف. بعد بیان کردیم که سه حالت ممکنه اتفاق بیفته. یکی این که دو وسطی با دو طرف ملاقات نکنه، دوم این که ملاقات بکنه به تمام، یعنی اون جزء طرفی در این جزء وسط نفوذ کنه تا آخر به طوری که تداخل حاصل بشه، دو طرف در وسط تداخل کنه. و صورت سوم اینه که جزء وسط با دو طرف ملاقات بکنه ولی ملاقات که تمام نباشه، بلکه بعضی از جسم بعضی از طرف با جسم وسط ملاقات کنه یا بعضی از جزء وسط با طرف ملاقات کنه و بعضی دیگرش با اون طرف دیگه ملاقات کنه. چه این سه صورت رو قبلا توضیح دادم، قبلا تعریف کردیم و در موردشون بحث کردیم. بعد در استدلال ما صورت سوم رو انتخاب کردیم، یک بار با استفاده از مقبولات خلق و یک بار بدون استفاده از مسلمات او. و بعد که قسم سوم رو ثابت کردیم گفتیم در این قسم سوم جزء وسط تقسیم میشه، از اون جزئی که فرض شد لا یتجزا در واقع یتجزا. این همه رو توضیحش گذاشتیم. حالا میخوام بپردازیم به صورت دوم. سلام علیکم. میخوام بپردازیم به صورت دوم و بیان کنیم که صورت دوم هم مستلزم تجزیه جزئی و جزء لا یتجزا بنابر صورت دوم هم نداریم، اگرچه صورت دوم رو باطل میدونستیم هم واقعا هم به اعتراف هست، اما با وجود این میخوام بگیم مستلزم مطلوب هست، یعنی باعث میشه که جزء لا یتجزا نداشته باشیم، اونی که فرض شده جزء لا یتجزا در واقع تجزیه باشه. بیان مطلب اینه که در صورت دوم همونطور که عرض کردیم جزء وسط با دو طرف ملاقات میکنه، یا به تعبیر دیگه دو طرف با جزء وسط ملاقات میکنن و ملاقات هم ملاقات به تمامه، یعنی کاملا اجزا با هم ملاقات دارن، هم به سطوحشون هم به عمقشون، به طوری که تا اون عمق هم دیگه وارد میشن و به این ترتیب تداخل اجسام تحقق پیدا میکنه. تعبیری که ابن سینا داره اینه که مکان این دو جزء یکی میشه، یعنی جزء طرف با جزء وسط مکانشون یکی میشه، هر دو یه جا رو اشغال میکنن، نه که تداخل میکنن. قبل از این که اشغال بکنن دو جا رو اشغال میکنن، اون جزء جای خودش رو، این جزء دوم هم جای خودش رو. بعد از این که تداخل کردن مکان هر دو یکی میشه، حیز هر دو یکی میشه. مصنف برای بیان تداخل از این لفظ استفاده میکنه که مکان هما واحد میشود، حیز هما واحد میشود. کاج اینجا که میرسه یه توضیح درباره مکان و حیز میده. تا حالا ما تفسیر بحث کردیم، یعنی اونجایی که به تعبیر کردیم از بحث اونجایی که اجزا با هم تداخل میکنه، ما اینجوری تعبیر کردیم. ابن سینا تعبیر میکنه به صورتی که اجزا مکانشون واحد میشه. هر دو یه مطلب رو داریم میگیم، تعبیرمون اختلاف داره. این تبیین بحثه. بعد از اینکه موضع بحث رو تبیین میکنه، ابن سینا با اون صورت ما به این صورت وارد اثبات تجلیه میشه که این جزء بسط که لا یتجزا فرد شد یتجزا هست و تجلیه میشه. چی دوری تجلیه میشه؟ همونی که در جلسه گذشته هست کرده طلبه در جلسه گذشته یک صورت از صور مطرح شده رو گفتن، صورت یک صورتی که به تو فرد تقسیمش کردن گفتن، صورت دیگری هم هست که اون بعدا میشه در ازش. خب قبل از ورود در بحث، همونطور که عرض شد، ما باید مکان و حیز رو توضیح بدیم. خود بحث معلوم شد که چیه و معلوم شد الان میخوام چه کار بکنیم، ولی چون مصنف برای تبیین مورد بحث تعبیر به تداخل کرده، بعد از تعبیر به تداخل دو مرتبه برای توضیح بیشتر گفته به صورتی که این دو جزء متداخل مکانشون واحد شود یا حیزشون واحد شود. چون تعبیر به لفظ مکان و تعبیر به حیز کرده، ما لازم میدونیم که مکان و حیز رو بدیده. اون وقت مصنف هم اینطور گفته، بگو مکانشون یکی، بگو حیزشون یکی، که هر چی به اثبات بگو. پیداست که اهمیتی نمیده که حالا ما چه لفظی رو به کار ببریم. خواجه میفرماد این نحوه بیان مصنف نشون میده که براش فعلا در این بحث مهم نیست که حیز و مکان یکی باشن یا دوتا باشن یا چیزی دیگری جانشین این دوتا باشه، براش این بحث مهم نیست. میخواد بپردازه به اون منظور اصلی که تجزیه جزئه، اونو میخواد تبیین کنه. این وسط اگر مطلبی آمده براش مهم نیست که چه تعبیری شما بکنید، ولی در بین علما اختلافه که حیز و مکان یکی هم یا دوتا. قائلینه به جزء، یعنی کسانی که جزء لا یتجزا رو قبول دارن، اونا معتقدن که حیز و مکان دوتا هستن. ولی کسانی که نفی جزء میکنن مثل فلاسفه، اونا معتقدن که مکان و حیز یکی هستن. فرقی نیست اگر بگید مکان یکی که گفتید حیز، تفاوتی بین معناشون هست. حالا اون کسانی که این حیز و مکان دوتا میدونن چه تفسیری دارن؟ با اون کسانی که یکی میدونن از مکان چه تفسیری دارن؟ چه تفسیریشون از مکان، تفسیریشون از حیز هم هست. پس ما سه تا تفسیر از اون رو میدونیم. یک تفسیر برای حیز به قول کسانی که اثبات جزء میکنن، این زبه لگت جزء. یک تفسیر برای مکان به قول همینا که اثبات جزء میکردن. یک تفسیر مشترک بین حیز و مکان برای کسانی که نفی جزء میکنن. این سه تا تفسیر ما پیشتریم. اما تفسیر مکان بنابر قول کسانی که اثبات جزء میکنن، مکان رو عبارت میدونن از محل اعتمادشه. محل اعتمادشه میشه مکان. اعتماد چی؟ که محلش میشه مکان. اعتماد اصطلاح کلامیه. فلاسفه به جای اعتماد میل به کار میدارن. متکلم میگه اعتماد، فیلسوف میگه میل. میل و اعتماد هر دوش یکیه. تفسیرش هم نیست که حرفی کنه. اگر جسمی رو که میخواهد به سمتی حرکت کند، اگر جسمی رو که میخواهد به سمتی حرکت کند با مانعی از حرکت منع کند، حالا با دستمون یا به هر چیزی، میبینیم اون جسمی که عازم حرکت هست در این مانع فشار وارد میکنه. مثلا مشتی رو پرو آب کردی، پرو باز کردی، یک کسی دیم زیر آب دست رو بشه زیر که نگه پالا، میبینید به دستتون فشار وارد میکنه، میخواد به سمتی حرکت کنه، شما دل حرکتشون میبینید. این میخواد حرکت کنه به سمت بالای آب، شما با دستتون جلو حرکت رو میبینید، یه فشاری بر شما وارد میکنه. گفتن که اون نیرویی که منشأ این فشار میشود اعتماده، یا به تعبیر فیلسوف میل. بعضی هم گفتن همون خود فشار نیلو و اعتماده، نه اون نیلویی که عامل فشار. اختلاف در تفسیر اعتماد یا میل هست که آیا خود اون دفع و مدافعی که اون جسم نسبت به مانع دارد خود اون فشاره، یا نیرویی است که منشأ این فشار میشه. نوعا این دومی رو گفتن، یعنی گفتن اعتماد اون نیرویی است که منشأ فشار میشه. فشار رو مثلا گفتن مدافعه. عبارتی که در جلد 5 شرح مباحث صفحه 191 میخونیم اینه: ما یوجب للجسم المدافع لما یمنع الحرکه الی جهت ما. اون نیرویی که برای جسم مدافعه درست میکنه که جسم دفع کند آن چرا که این جسم را از حرکت به سمتی باز میدارد. اگر چیزی جسمی رو که عازم بر حرکت است از حرکت باز دارد، این جسم مدافعه می کند با اون چیز. این نیرویی که باعث مدافعه میشه اینو بهش میگن اعتماد. و قیل هو نفس المدافع. بعضی هم گفتن که اعتماد نفس المدافع است. این عبارت صاحب مباحث است در همون جلد 5 صفحه 191. خب اعتماد عبارت شد از این. مثلا فرض کنید که مثال فراوانی مثال معروفش هم یکی هست بدن، یعنی مثال زیاد داریم. فرض کنید که انسانی رو میخواد به سمتی بره، شما با بدنتون نگهش میدارید، میبینید فشار در شما وارد میکنید، زور میزنه که از دستتون خلاص بشه. یا کبوتری رو گرفتید، میبینید که فشار میاره که از چنگتون دره. اینا اون فشارها، عامل اون فشارها میله. تمام اجسام طبیعی دارای این میل هستن. کافیست که شما اون جلوی خواستشون رو بگیرید. اگر جلوی خواستشون رو گرفتید اون میلشون رو اظهار میکنید. میل یا اعتماد. خب این تفسیر اعتماد یا تفسیر میل. اگر مکانی میل در این شخص اگر در مکانی قرار گرفت، یا این چیزی که داره اعتماده اگر در مکانی در جایی قرار گرفت، اون جایی که اعتماد روش قرار میگیره بهش میگن مکان. اعتماد همون نیروه. اون نیرو کجا؟ اون نیرو کجا؟ مثلا فرضی که تحلیل مثالی که خود ایشون میزنه میفهمد که تختی که ما روی زمین قرارش میدیم، این تخت یک نیرویی داره. اگر این زمین نبود این تخت کجا میرفت؟ یا پایده الان فشار میاره روی زمین و زمین مانعش میشه. این فشار اعتماده. الان زمین محل این اعتماده، یعنی این فشار روی زمین قرار گرفته و زمین میشه مکان برای تخت. بله؟ زمین باید متعبده اعتماد
نمیده.
چی؟
متعبده
متعبده نمیده؟
نیرو.
یعنی واقع شده روی زمین، نه نیرو به مکان به زمین تعلق نگرفته. نیرو مال تخته. تخت الان بر چی فشار وارد میکنه؟
بر
خود تخت دارای نیروست. محل مکان تخت، مکان تخت مکانیست که این اعتماد روی اون، جاییست که اعتماد روی اونه. اعتماد روی زمینه. در این مثال مشکی که زدن، مکان مشک کجاست؟ مکان مشک دست منه. اون فشار اعتماد الان رو دست منه، یعنی اون دست فشار رو بر دست من وارد میکنه. تخت هم فشار رو بر زمین وارد میکنه. مکان مثالی که ایشون زده، در مثال ایشون بنابرای قول فلاسفه، بنابرای قول کتابی که نفی دوز میکنن، زمین باز مکان و تخته. یه خورده مبهمه. در اون مثال دستی که دادن روشن تره، مکان اون مشت دست من، در حالی که شما در ظاهر نمیگید مکان دست شما، مکان اون مشت دست ماست. میگید مکان مشت همون قسمت از آب، همون قسمت از آبی که این مشت توش فرو رفته، مکان اصطلاحی اونه. ولی مصبتین دوز میگن مکان اون چیزیست که اعتماد شی بر اوست، اعتماد مشت بر دست منه. یعنی این فشار از اون دست من داره میاد، یا فشار تخت روی زمینه، زمین میشه مکان تخت، اون دست من هم میشه مکان اون مشت. که این اصطلاح و اصطلاح رایج فرق میکنه. منطور چون در تخت یا زمین اصطلاح رایج هم با اصطلاح مصطفیم جز یکی شده، گاهی اشتباه پیش میاد و الا اونها معتقدن که زمین نه از این باب که احاطه کرده تخت را مکان است، بلکه از این باب که اعتماد تخت روی زمین است مکان است. هر جایی که، هر چیزی که اعتماد شی روی آن چیز باشد، مکان اون چیزی. ولی بسید پس مکان تخت بنابر قول مصبتین دوز می شود زمین، مکان اون مشکی که تو آب فرو رفته بنابر قول مصبتین دوز می شود دست من. که این از کدام با تفسیر رایجی که ما از مکان داریم فرق می کنیم. اما حیات چیه؟ بله؟ با تفسیر رایج، تفسیر رایج رو عرضی کنم بنا باشه می شود تفسیر رایج بعدا عرض میکنه و معلوم میشه که این مکانی که این آقایین گفتن به تفسیر رایج فرق. اما حیث میگن اون فراغ متوهمی که جسم اشغال میکنه، این همون تفسیر مکان است بنابرای قول مافینه جسم. یعنی بنابرای قول مثل مسنده، که البته مسنده مکان به طوری دیگه تفسیر میکنه ولی با این تفسیر ما منطبق میشه. فراغ متوهمی که جسم اشغالش میکنه، مثلا من که اینجا نشستم یه جسمه، یه جایی رو الان اشغال کرده که اونجا الان خالی نیست، چون من نشستم پره. ولی فراغ متوهم یعنی یه خالی، یه محل خالی است که خالی بودنش توهم میشه، چون الان پره، بالفعل پره، خالی نیست. ولی یه فراغی شما توهم میکنید، جسم رو تو این فراغ قرار میدید، اون فراغ میشه مکان اینجا. یعنی همون که شما اشغال کردیم که الان خالی نیست ولی با توهم رو میتونیم خالی فرضش کنیم، اون محل خالی فرض شده مکانیست که ما پرش کردیم یا هر جسم پرش کردیم. این همون تفسیریست که ما از مکان داریم، ولی اینا از تفسیر حیز فرارش میدن. یعنی حیز رو اینطور تفسیر میکنه، فراغ متوهمی که جسم اشغالش میکنه، این میشه معنای حیز. مکان این محلی است که اعتماد شی در اون محل قرار می‌گیرد. پس مکان با حیز فرق کرد، مکان محل اعتماد شد، حیز این فراغ متوهم شد. مثلا در اون مشک آب روشنه، دست من میشه مکان، اون قسمت از آبی که این مشک پس داده و خودش رفته اشغال کرده، اون فراغ خالی میشه مکان مشک. مکان مشک در درون آب است، یک بخشی از اون مکان مشک دست منه. دست من یه با اون آبهایی که کنار رسن یه فراغ متوهمی رو درست کردن که به شکل مشک، مشک تو اون فراغ متوهم قرار گرفت، این میشه حیز مشک. اما دست من که اعتماد این مشک روی دست منه میشه مکان مشک. پس مکان با حیز فرق کرده. این تفصیلی که دقت کردید، البته در تخت آن مکان با حیث فرق میکنه. مکان تخت زمین تنها نیست، زمین است با هوایی که احاطش کرده، مجموعاً اون فراغی که یک بخشش یک دیوارش هوا، یک دیوارش زمینه، اون فراغ میشه حیث تخت. ولی خود زمین که محل فشاری که تخت وارد میکنه میشه مکان. بنابر قول به جز به جز الله تجزا، تفسیر مکان اون بود، تفسیر حیز این بود و فرق به اینها رو شد. دیگه فکر میکنم توضیح لازم نباشه، مطلب بسید.
حیث هم سنگیه که جزء عوارض
بله
حیث که اینجا مطرحه هم سنگیه که جزء عوارض
نه این نسبته این نسبت متمکن به مکانه این امر نسبیه و مکان و حیث امر غیر نسبیه این حالا یا فراقه یا جسمی که اعتماد برش هست فضای اشخال شده منطقه فضای متوهم در اله الان اشخال هست ما هم میداریم از میکنیم اون بعد اشخال شده فضای اشخال شده اون فراغ متوهمی که الان فراغ نیست توهم میکنیم خالیه بعد این جسم توش پر کرده اون فراغی که توهم میشه اون جایی که الان ما هستیم یا هر جسمی هست اینجا پره برای توسط این جسم ولی ما خالی فرضش میکنیم اون فراغ به قول شما اون فضا و اون بودی که خالی در این جسم توش قرار میگیره اون حیق این جسم دیگه مثلا تقریبا با این بیانه دیگه روشن شد اما تفسیر مکان و حیق به نظر کسانی که نافیه داره مثل مطلی تفسیرش اینه سطح باطنی حاوی که مماست بر سطح ظاهری محوی این تفسیر مکان حالا عبارت دفت که مطلب دفت بکنید انسانی که در یک جایی ایستاده در اتاق مثلا ایستاده هوا او رو احاطه کرده یه مقدار از هوا یه کمی هم از زمین که محل قرار گرفتن پاهای این انسانه این هوا و اون قسمت از زمین حاویه حاوی یعنی احاطه کننده خود انسان محویه یعنی در این هوا احاطه شده پس در هر مکانی ما یه حاوی داریم یک محوی داریم در این مثالی که عرض کردیم حاوی عبارت هست از اون هوایی که دور این انسان رو احاطه کرده به علاوه یه مقدار زمینی که محل قرار گرفتن پاهای این انسان محوی هم خود هیکل این انسان وقت خود این انسان یه سطح ظاهری داره سطح ظاهری یعنی پوسته بدن همین سطح ظاهری حالا با لباس یا بی داره هوا و یه سطح باطنی داره سطح باطنی اندرونش حالا هستی هست هوا هم همینطور هوا هم یه سطح باطنی داره که الان تماس پیدا کرده با بدن من یه سطح ظاهری داره که اون عمق دور دور زمین اونجایی که دیگه هوا تمام میشه به صورت یک کره داره زمین رو احاطه کرده سطح ظاهریش همونجاست که تمام میشه اون انتهای کره و محیط کره اون میشه سطح ظاهری هوا سطح باطنیش هم همین قسمتی که من احاطه کرده ما رو احاطه کرده خب ما میگیم که مکان من چیست سطح باطنی حاوی سطح باطنی حاوی چون یعنی همین هوا سطح باطنیش که احاطه کرده یا مماس است با سطح ظاهری محلی سطح ظاهری محلی یعنی سطح ظاهری من اونی که اون سطحی که سطح ظاهری من احاطه کرده اون سطح باطنی که سطح ظاهری من احاطه کرده مکان من است احاطه کردیم حاوی و محلی و سطح ظاهری و سطح باطنی رو دقت بکنید تفصیل رو کنید حاوی اون هواست یا یه مقدار از زمین محوی منم سطح ظاهری من به توسط سطح باطنی هوا و یه مقدار از زمین احاطه شده و اون سطح باطنی به تن من مماسه اون سطح باطنی حاوی که مماس است بر سطح ظاهری محوی مکان این محوی یعنی مکان منه این هم تفسیر مکان بنابر نظر کسانی که نافیه سازن که این مکان با این تفسیر مطابق میشه با تفسیری که اون آقایون از حیض داشتن تفسیری که اونها از حیض داشتن منطبق میشه با تفسیری که اینا از مکان دارن البته تفسیر ظاهرش فرق میکرد اون میگفت فراغ متوهم این نمیگه فراغ متوهم این میگه سطح داخلی تعبیرا فرق میکنه ولی مصداقا یکی هست هر جا که او حیض رو اطلاق کرد این مکان رو اطلاق میکنه ولی پس مصفتین جد مکان رو با حیض جدا میگیرن نافی نجاز مثل مصنف مکان و حیز رو یکی میگیرن. اونا برای حیز معنایی داشتن، برای مکان معنای دیگر، ما برای مکان و حیز معنای سومی داریم که معنای سوم ما با معنای حیز اونها از نظر مقدار یکی میشه ولی از نظر تعریف دوتاست. خب این تعریف بیان حیز بود و مکان بود و هر دو اصطلاح، هم اصطلاح نافی نجاز هم اصطلاح مثبتی نجاز. حالا میخوام بگیم برای مصنف فرقی نمی‌کرد که مکان این دو جز یکیست یا حیز این دو جز یکیست، لذا گفت مکان دو جز یا حیز دو جز یا معاشرت فسن و هر چی دلت میخواد بگیم. چرا؟ چیزی دیگه هست؟ چیزی دیگه هست؟ فقط در یه جا گفتن مکان نداریم. دقت کنید، تو سال خوبی هست، باید شد که من یه چیز رو توضیح بدم. البته شاید توضیح ندم از جهتی بهتر باشه، ولی بازم توضیح میدم که در جای دیگه به درست بخونم. در اینجا میخوام توضیح ندم یه خود شلوغ میشه. حالا انشاءالله بعدها توضیح خواهم داد. یه مختصری هم قبلا عرض کرده بودم که قدما معتقد بودن که مرکز عالم زمینه، بعد دور زمین آبی است و بعد دور هر دو هوا و بعدم آتش و بعدم افلاک شروع میشدن تا به فلک نهم برسیدیم. فلک نهم آخر جهان بود که آخرین چیزی بود که آتش کردیم کل این فلک های دیگر. و انتهای فلک نهم که سطح بیرونی فلک مکارش کجاست؟ تنها جسمی که مکان نداره اینه، فلک نهم. فلک نهم مکان نداره، چون معتقد بودن بعد از فلک نهم هیچی لا خلع اون ولا ملع، نه پر نه خالی. بنابراین نه اون کسی که مکان رو فراغ میدونه، نه اون کسی، بله این کسانی که مکان رو فراغ میدونن برای فلک نهم مکان قائل هست، چون یه فراغی رو اشغال کرد پس مکان داره. ولی کسانی که مکان رو عبارت از سطح حاوی میدونن، سطح داخلی حاوی میدونن، چیزی حاوی فلک نهم نیست، پس فلک نهم مکان نداره. ولی جهت داره، جهت یعنی قابل اشاره حسی هست. آخه در یه بحثی هم داریم که مکان و جهت با هم فرق میکنه یا نه، همونطور که الان بحثتون مکان هایی فرق میکنه، یه بحث دیگه داریم مکان و جهت فرق میکنه یا نه. گفتن نه، مکان و جهت فرق نمیکنه. وقتی اشاره میکنید به جهت شخصی، اشاره به مکانش هم داری میکنید. مثلا یه نفر طرف راست من باشه، من اشاره میکنم به طرف راستم، خب به مکانش هم داره اشاره میکنید. پس جهت و مکان یه چیز هست. ولی بعضی گفتن نه، بین جهت و مکان فرقه، چون یه چیزی هست جهت داره مکان نداره. شما میتونید اشاره کنید به فلک نهم، فلک الافلاک، بگید بالا، اشاره میکنید بکنید ولی مکان نداره. پس جهت یعنی محل اشاره براش هست اما مکان براش هست. در مورد فلک نهم گفتن این تعریف ساده، فقط فلک نهم، دیگه جسم دیگه نداریم. همه جسما چون حاوی دارن مکان دارن، به این تفسیر. تفسیر مکان اگر به فراغ متوهم یا بعد عراضی، بعد متوهم چنانچه متکلمین گفتن یا بعد جوهری چنانچه شیخ اسلام گفته، اگه تفسیر مکان رو به این صورت ها تفسیر کنی، فلک نهم مکان داره. اما اگر به سطح داخلی محوی حاوی تفسیر کنی، فلک نهم مکان داره. این البته لازم نبود گفته بشه، ولی خب ممکنه بعد یا میخوام در این مسائل دقت کنم، فقط من اشارتا گفتم که بعد بشه. نداره دیگه، چون ما بعد نداره، چون ما بعد نداره مکان نداره. این هر که هم باید توضیح داده بشه، من فلک ها رو تصویر بکنم برای شما، در ذهن شما بیاد که فلک چی بودی قرار گرفته، بعد بیان بشه که ما ورای فلک نهم لا خلع اون ولا ملع، یعنی چی لا خلع اون ولا ملع. این رو باید تصویر بشه، چون در جای خودش بسید من یه عرض بکنم، الان اینجا مناسب نیست، فقط اشاره کنم کافی. بخوام وارد وقتی بشم هم طول میشه چه هم جاش میشه. انشالله طلبه. خب صفحه 13 سطر نهم و انه به حیث لا جود مجدده انه ابسط برون ان العسد عبارت مصنف و مثل قبلی مصنف و تلاشه کنید اول صفحه دوازدار کتاب الله و لا یعلمونه سه چیز رو لا یعلمون یک ان العسد اذا کان کذلک آخر دو و انه لیس بلا واحد من الطرفین یلقاه به اصله سه و انه به حیث العسد و تجد زلفیه تا آخر که این انه اصل برون ان العسد لا یعلمون بر سر هر سه داخل بود لا یعلمونه این کسانی که قائل به جزئن انهو شعنین است به حیث لو جوز مجوز فیه زمین فیه با اون واحد و من از طرفه اینی که در متن قبل گفتیم برمیزن این طرف واحد و من از طرفه اینی طرف پس زمین فیه به طرف برمیزده انهو شعنین است نمیدونم شعنین است به حیثی که لو جوز مجوز فیه اگر مجوزی درباره این طرف اجازه دهد مداخله این طرف للواسطه یعنی اجازه بده که این جزء طرفی نفوذ کنه در جزء واسطی و تداخل واقع بشه ما که اجازه نمیدیم که تداخل اجسام محال میدونیم در فصل 28 اینو مطرح میکنیم که تداخل اجسام محاله پس اجازه نمیدیم جزء طرف نفوذ کنه در جزء واسطه ولی اگر مجوزی اجازه داد این نفوذ را لوجب و مجوزون فیه درباره طرف اجازه داد مداخله این طرف للوسط داد که جزء طرف در جزء وسط داخل شود و نفوذ کند تا در تداخل اجسام پیش آید به طوری که مکان این دو جزء یعنی جزء طرف و جزء وسط یا بگو حیزشون یا معاشرته تصمیح در این مسئله با هم نظام نداریم هرچی دلت میخواد اسمشو نظام به شخص به طوری که مکانشون واحد کشه یا حیزشون واحد کشه یعنی چنان با هم تداخل کنن که یک مکان رو اشغال کنن یک حیز رو اشغال کنن در حالی که قبل از تداخل دو مکان رو اشغال میشدن اگر چنین وضعی برای طرف و وسط اتفاق بیفتد تا اینجا تصویر صورت بود که صورت دوم رو داره تصویر میکنه که تداخل اجزا باشد از این ولان میخواد شروع کنه به بیان این که در این صورت هم جز تجزیه میشه جز این که لایت اجزا فرض شد تجزیه میشه لم یکن لهو بد من ان ینفذ برای طرف چاره نیست جز این که نفوذ کند فیه در وسط یعنی اگر بخواد تداخل حاصل بشه ناچار باید طرف در وسط نفوذ کنه بدون نفوذ تداخل حاصل نمیشه وقت متن بعدی داریم فیلقا فیر ما لقیه تا آخر که دنباله بحث در متن بعد میاد خاطر وسط کلام وسط استدلال و وسط مطلب عبارت بریده و شروع کرده به شرح مکان و حیز پس وقت پس ما باید دو تا متن رو به هم متصل کنیم تا استدلال تمام بشه ولی این کارو نمی کنیم چرا؟ چون خود خاطر بعد از اون که توضیح مکان حیز رو بده خواسته مثل مصنف رو تفسیر کنه مطلب رو تکرار کرده بعدم چسبونده به مثل بعدی این کاری که الان ما میخوام بکنیم خود خواجه کردیم پس ما همونطور که خواجه پیش رفته پیش میریم الان مثل رو میبریم و شروع میکنیم به توضیح مکان حیز بعد اونجا که خواجه همین مثل رو دوباره تکرار میکنه و وقت میکنه به مثل بعدی دون وقت میکنیم مثل رو اقولو یورید و بیان حال قسم ثانی رو از اون سه قسمی که قبلا گفتیم قسم ثانی چی بود؟ حوال قول به مداخله که جزء طرف در جزء وسط تداخل کند و نفوذ کند ففسره اولا به اتحاد المکانین و الحیزین پس تفسیر کرد مصنف این قول ثانی رو که قسم ثانی رو یا قول به مداخله رو فرق نمی کنید زمین ففسره رو چه در اگر دونید به قصه ثانی چرا اگه به قول به مداخله هر بشید تفسیر کرد اولا مداخله رو یا قصه ثانی رو به اتحاد المکانه یا به اتحاد حیزه اینجا که میرسه خاطر شروع میکنه به بیان مکان و بیان حیزه اما قبل از اینکه ما بیان خاطر رو بخونیم باید توضیح داده بشه این اولا ثانیانش کجا هستی بگردیم پیدا نمیشه فسر رو اولا اتحاد المکانین و الحیزین دیگه ثانیان نمیاد ثانیان از خود بحث استفاده میشه، لازم نیست گفته میشه، فاضل هست بشه. ففسره اولا، یعنی اولا مداخله رو تفسیر کرده، ثانیا بیان کرده که مداخله هم مستلزم مطلوب یعنی تجزیه جزء الهیت جزء هست. پس اولا تفسیر کرده مداخله رو، ثانیا حکم مداخله رو گفته و گفته که اگر مداخله اتفاق بیفته باز به توسط مداخله میتوانید جزء الهیت جزء رو تجزیه کنید. پس ما جزء الهیت جزء نداریم، زیرا هر جزء الهیت جزء تجزیه میشه. این ثانیانش در کلام مقصره خاطر نداره.
به معنی
از زنگوی سانیه نگیره از داره یعنی
استدعا
بده همین اولا
دیگه اتجاه
نیست دیگه انتهاش سانیه نگیره خواهی انتهاش حالا سانیه نگیره بالاخره اشتباه انتها داره دیگه بازم همین میشه فرق نکرد بفرمایید اولا یا سانیه یا بفرمایید ابتداعا و نهایتا هر دیگه هر دیگه مزه همین حالی سانیه تبیین این که این قسم هم مستلزم مطلوب ما هست سامیان تبیین این که این فرض و این قسم ثانی مستلزم مطلوب ما هست یعنی تجزیه اون جزئی که لایتجزا فرض شده نتیجه میشه همونطور که قسم سوم مستلزم مطلوب ما بود قسم دوم مستلزم مطلوب فقط قسم اوله که مستلزم مطلوب و علم از اینجا خاطر شروع میکنه به تبیین هست بدن مکان هرگی و علم ان المکان عند القائلین بالجزء غیر الحی و اول نبره اما عند الشیخ الجمهور فهما واحد در پیش قائلین به جز مکان غیر حیزه اما این در شیخ و جمهور فلاسفه فهما واحدان مکان غیر حیز میشن که این از خواهی تو بیده و دانش این که مکان در نظر اونها غیر حیز است به این گردن که مکان این به هم در نظر کسانی که جز علایت جزا را قبول دارن قریبون من مفهوم لغوی با مفهوم لغوی نزدیکه و خوبم مکان در نظر اونها ما یعتمد علیه المتمکن است. متمکن یعنی صاحب مکان، هر چیزی که صاحب مکانه و دارای مکانه. اون چه که متمکن بر او اعتماد می کند می شود مکان. کل ارضه لستری مثل زمین که مکان سخته. حالا اعتماد چیه؟ چون در تعریف مکان گفت ما یعتمد علیه، خود مایت حمد علی احتیاج به توضیح داره لذا اعتماد رو بیان میکنه. ولی اعتماد این دهم خوبا مایت سمیه الحکیم و میلا اعتماد همونیست که حکیم یعنی فیلسوفش میل میده متکلمین بهش میگن اعتماد ولی فلاسفه بهش میگن میده وقتی که میل توضیح نمیده چون فکر میکنه میل در ما داریم فلسفه میکنیم و میل چه فلسفه میده میکنیم که هم سیاده میده هم تفسیر اعتماد رو هم تفسیر میل رو و اما الحیز انده هم حیز در نزد این گروهی که مشتبه به جز الهیت جزا هستن حیز عبارت هست از اون فراغ و خلائی که متوهم هست متوهمه. الان حال خلائی ما نداریم، الان جز پر کرده اون فضاران ولی ما توهم میکنیم خلائی شد خلائی که متوهم هست که مشغول هست ولی پر شده به متحیز الذی اون متحیزی که اگر پر نمی کرد اون حیض را لکان اون حیض خلعن حیض خالی می نون متحیض چیزیست که اگر حیض چیزیست که اگر اون متحیض پرش نمی کرد لکان خلعن مثل داخل کوزه برای آب که آب میشه متحیض کوزه میشه حیض اون فضای داخلی کوزه که آب درش جا میگیره اون فضا را گفتیم حیث به تفصیل مصبتی میکنه.
من از این مکان
از این مکان به اون مکان از این حیث به اون حیث
از این حیث به اون حیث
نه از میکنم تغییرات شدن درست بیاریم نگید از این مکان منتقلش میکنیم به اون مکان، بگید از این حیز و اون حیز. اون حیز واقعا خالیه؟
یعنی خالیه؟
از این خالیه، بله، از این خالیه.
بله،
چیزی دیگه هم نیست، هوا پر نشده اونجا رو. شما از این قسمت رو اتاق میخواد بگید اون قسمت رو اتاق حیزتون رو میخواد عوض کنید. وقتی رفتید از اینجا خالی، اینجا رو خالی کردید، بلا فاصله هوا رو پر میکنه. وقتی رفتید اونجا قرار گرفتید، هوا رو پس میزنید، شما داره پر میکنید. ما داریم حیز اینو توضیح میدیم، ما داریم حیز اینو توضیح میدیم، نه اصل حیزه. ما چون داریم حیز اینو توضیح میدیم، میگیم این پرش کرده. اگر اصل حیز رو توضیح میدیم، میگفتیم جایی که پر شده به توسط یه متحیزی. اونجا هر جا ما که حیز مطلق رو توضیح نمیدیم، حیز این شیعه داریم توضیح میدیم، میگه به توسط این پر شده. هیچ جا نداره که ما خالی باشیم. همه جا اگر بخواد خلایی داشته باشید، خلایی متوهمه. باید فرض کنید خلایش کرد. بعدا اینشالله بحثی کنید خلای محاله. ما نداریم و محال است داشته باشید. بله؟ بله؟ متعیزی که اگر اشکال نمی کرد این فراغ را لکان خلا، این فراغ خلا بود. می توانید صفت برای فراغ هم بگیرید، صفت صفت برای متعیز را بگیرید. و اما این در شیخ و جمهور، اما مکان پیش شیخ و جمهور حکما عبارت از اینه و هما واحدان مکان و حیز یکی و تعریف هر دوشون اینه توبست سطح الباطن و من الجسم الخابی المماثل سطح ظاهر من المهدی. سطح باطنی جسم خابی و مکان میگن اون سطح باطنی که سطح ظاهری و مهدی رو احاطه کرده و با سطح ظاهری و مهدی تماس برقرار کرده. اون سطح باطنی خابی رو مکان این مهدی میگن. پس سطح باطنی حاوی که احاطه کرده سطح ظاهری محوی را مکان این محوی. محوی
سطح
باطنی
داره؟
بله 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 سطح باطنی داره. بله مثلا فرصه قسمتی که قسمت انسان اگه حساب کنید، البته بعضی ها پرم سطح باطنیشون تقدیریه، بعضی هم مثل انسان وسطشون خالیه یا لیم مردت مریه نایه و امثال ازاله که اونها میشه سطح باطنی سطح سطح باطنی مهمی. لزومی نداره مالا سطح باطنی داشته باشیم یا نداشته باشیم، سطح دیده باشیم یا واقعی باشیم، سطح ظاهری مهمی برای ما مهمه. مکان با سطح ظاهری تعیین میشه، به سطح باطنی تعیین میشه. سطح باطنی مهمی جای توضیح هست. خب اختلاف هست بین متکلمینی که طرفدار جز علایت جزدان و جمهور حکمایی که نافین جز علایت جزدان. اونها میگوین مکان حیز متفاوت، اینها میگوین مکان حیز یکی. این نزاع بینشون هست، ولی این نزاع جاش اینجا نیست، اینجا فایده نداره. مثلا بحث این در این نیست که مکان حیز دوتا یا یکیه. چون این اختلاف در اینجا فایده نداشت، مصنف خودش رو گرفتار و بند این اختلاف نکرد. خب دلت میخواد بگو مکان، دلت میخواد بگو حیز، دلت میخواد هر چی بگی بگو، در اینجا برای ما مهم نیست. اونجایی که لازم است این نظر رو مطرح کنیم مطرح میکنیم، متکلمین رد میکنیم. اینجا بحث دیگر داریم و این نظر برای ما فایده نداره، نظرش نمیپردازیم. فلما لم یکن المنازعه فیه، یعنی در این که مکان حیز یکی هم یا مکان حیز یک دوتا هم در فرض دوتا باشن تفسیرشون چیست، یکی باشن تفسیرشون چیست، این نزاع در اینجا مفید نیست. لما لم یکن المنازعه فیه مفیدتن ها اونا، مفیدتن ها اونا، منازعه در این مسئله در اینجا مفید نیست. چون بحث ما چی میدیدن زکان المفهوم من المکان اول حیز، مفهوم معلومن، مفهوم مکان و حیزی که ذکر شد معلوم بود. بالاخره ما از مکان و حیز یه چیزی میفهمیدیم ولو معنی اصطلاحی نباشه. و اونی که مصنفش احتیاج داشت در تدوین این مطلب همون فهم مکان و حیز بود ولو فهم معنی اصطلاحیش نباشه. همین فهم ظاهری هم که ما داشته باشیم کافی، وقتی میخواد تداخل رو افاده کنه با تعبیر به اینکه دو مکان یکی باشن میتونه مطلب رو برسونه. احتیاج نداره که تفسیر اصطلاحی مکان و تفسیر اصطلاحی حیز رو بگه و بعدم مطلب صاف کنه که این تفسیر درسته یا اون تفسیر درسته. احتیاج این حرفا نبود، چون چنین بود که منازعه در اینجا فایده نداشت. اولا و مفهوم من المکان عبد الحیز المفهود معلوم بود و محتاج الالبیان نبود. ثانیا چون این دو مطلب در اینجا بود، اشار المصنف الیه، یعنی به این تداخل که قولش که گفت مکان هما و حیزهم، یا اشار الیه یعنی اشار به این که این نزا فایده نداره، این نزا در اینجا فایده نداره، اشار به این که گفت مکانش بود، مکان این دو جا، یا حیز این دو جا یا ماشکه پسند. چرا اینجور عبارت رو بود؟ لعلا یناقش فل عبارت، تا در عبارت مناقشه نشه که به مصنف کسی بگه چرا گفتی مکانه این، باید بگی حیزه. اگر تو با آخه میدونید اگر ایشون با قائلین به جز درگیره باید با اصطلاح اونا باشون حرف بزنید. اونا میگن حیزه این دو جز وقتی با هم تداخل کردن حیزشون یکی میشه، نمیگن مکانشون یکی میشه، میگن حیزشون یکی میشه. تا مصنف تعبیر کنه به مکان یکی ایراد میگیره به مصنف که چرا به زبان خود خصمت داشت حرف نزدی، بگو حیزه نگو مکانه. مصنف برای اینکه این مناقشه در عبارت پیش نیاد، کسی ایراد نگیره که چرا تعبیر دینه، گفته بگو دو مکان، بگو دو حیز، هر چی دلت میخواد این برای ما مهم. گفته این با قولش اشاره کرده به این مطلب به عدم اختلاف، به این که فرقی در مسئله با تعبیرات مختلف نیست اشاره کرده. چرا؟ لعلا یا ناقش کل عبارت، تا در عبارت مناقشه نشه که چرا تو تعبیر به مکان کردی تعبیر به حیز نکردی یا برن. خب توضیح مکان و حیز و تفاوتشون یا عدم تفاوتشون گذاشت. حالا برمیگردیم به عبارت مصنف، عبارت مصنف رو تشکیل میکنم، اضافتش میکنیم به عبارت بعدی مصنف که دیگه فاصله بین دو تا کلام نباشه و استدلالی که مصنف آورده پشت سر هم انجام بده، پشت سر هم قرار بده. و معنا یعنی معنای متن مصنف اینه که ان طرف لو جذب و مجذب خاک زمین سیهر رو یا لحو رو که به طرف برمیگرده آشکار کرده، ظاهر کرده. ان طرف یعنی اون جزئی که در طرف واقع است، لو جذب و مجذب بدون ان یداخل الوسط، اگر مجذبی اجازه بدهد که این طرف داخل وسط شود و نفوذ کند در وسط تا تداخل دو جزء لازم بیاد، فلابد من ان ینفذ فی الوسط، باید این طرف در وسط نفوذ کنند، که اگر نفوذ کنند این مسائلی که بیشتی شما